بسم الله الرحمن الرحیم.
این که میگن که ولایت قضا برای که او فقه سنی فقه حکومتی که ولایت قضا رو تعریف میکرده، اختیاراتی که برای قاضی آورده میآوردن همه اختیارات حاکم بوده، حاکمیت بوده. بعد وقتی یک فقیه شیعه میگه اینا مال ماست، اختیارات مشروعیت دست ما، مشروع شما نامشروع، این حکومت مال ما. او اختیارات چیاست؟ متن فقه سنی بوده. مثلا ماوردی که احکام سلطانیه نوشته برای اهل سنت، توریسیان فقه حکومتیشونه، میگه که اختیارات قاضی، داوری و فصل نزاع با بیانه و قسم یا صلح اختیاری یا صلح اجباری. دو، استیفاء حقوق. استیفاء حقوق یعنی چی؟ یعنی هر جا در جامعه مسئله حقوق مطرحه، اختیار قاضی است، یعنی حکومت. سه، ولایت بر محجوران. چهار، ولایت بر اوقاف. ولایت بر وقف که میلیارد ها میلیارد امکاناته، اینا مسئله غیر حکومتیه. تنفیذ وصایا که اگر یه وقتی خیانت کرد ناظر یا وصی، حکومت دخالت میکنه. تزویج زنان بی همسر در صورت فقدان اولیا، همسریابی برای افرادی که همسر ندارن و ولی ندارن. اقامه حدود، این هفتمی دیگه از این همه سریع‌تر، اقامه حدود در حقوق الله یا حقوق الناس، یعنی کل مسائل حقوقی و قضایی، حقوق خصوصی و حقوق عمومی و جزایی. و بعد از این واضح‌تر، نظارت بر امور شهرها و جلوگیری از تعدی و ناامنی در راه‌ها و ساختمان سازی و امثال آن. این چیزایی که فقهای سنی میگه مثلا اینا حق دستگاه قضایی با تمشین جان زد. و باز از اون واضح سریع‌تر، نظارت بر مدیران و کارمندان حکومتی. این دیگه خیلی جالبه. فقیه سنی میگه قاضی یعنی دستگاه قضایی باید نظارت بر مامورین حکومتی داشته باشه. یعنی چی اینا غیر از حکومت؟ تمام اختیارات داره. وقت جالبه، شیخ مفید دیگه وارد جزئیات نمیشه که فردا یقش بگیرن. میگه که ولایت قضا مال فقهای علشیه، ولایت قضا دارن. یعنی وقتی داریم تمام این ده تا رو مال شیخ مفید، باز اینجوری دیگه از ولایت اقامه حدود حرف میزنه. ولایت اقامه حدود باز جدا از مسئله قضا، البته به یک معنا مشمول هم به قضاست، به یک معنا جداست. میگه اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی. ولایت بر اجرای قوانین از طرف قدرتی است که از طرف خداوند منصوب باشه، یعنی شما نیستید، مشروعیت الهی باید داشته باشه. و هم ائمه الهدى من آل محمد علیه السلام.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. بعد تعریف میکنه که فردا خلیفه حکومت ها نگن که خب ما هم از طرف خدا منصوبیم، ما از طرف خدا داریم بر شما حکومت میکنیم. میگه نه، مرادمون ائمه هدا از آل محمد معصومی علیه السلام هست. و من نسبوه لذالک من الامراء و الحکام، و کسانی که ائمه اونها رو نسب کردن به عنوان امیر یا حاکم و قاضی، یعنی ما نه شما. باز جزئیات شما عرض نمی کنم. تو همین بحث چی که میگه ایشون میگه که قد فوز النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان. هر جا که ما امکان و قدرت به دست بیاریم، ما در واقع دارم میگه ما از این در اصل غیبت وارد یک مبارزه میشیم، هر جا که امکانش رو پیدا بکنیم قدرت رو شما میگیم، چون حکومت حق ماست نه حق شما، حق ائمه است و در اصل غیبت حق ماست نه شما. بنابراین یه اعلام جنگ دائمی به تمام اینا میده. و در مراتب بالاتر میگه هر جا که بتونیم اینو اعمال میکنیم، از باب امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با سلطان جاهل، ولو در سطح جهان. اصلا قید این مرزهای ناسیونالیستی که جهان کی بوده که مرزها رو همین 100 سال 90 سال پیش انگلیس‌ها تو جهان اسلام برقرار کردن، دولت ملت و نیشن استیتی در کار نمی کرد. یه در سراسر جهان این ولایت حقه و اینو هر جا دستمون برسه اعمال خواهیم که دیگه گفته باشیم کلا. نمونه دیگه ولایت مدیریت، ولایت اقتصادی و مسئله بودجه است، ولایت زکات و صدقات که بازشون میگه که اذا قدم السفراء بینه و بین رعیته، وقتی که نائبان خاص بین حضرت و مردم دیگه نیستن، یعنی عصر غیبت، وجب حملها الى الفقهاء المأمونین من اهل ولایته، واجب است که تمام این بودجه های اقتصادی اجتماع به اختیار عالم که مأمون و اهل ولایته به او داده بشه. یعنی کل بودجه های کشوری اقتصاد نه همه دفتر شما نیست، ولایتش با ماست. ولایت و صدقات دیگه ولایت تنفیذ و وصایاست که من رد میشم، و حالا ولایت های مختلف دیگه که نمیخوام همشون یکی یکی بگم.
فقط اینجا یه تعبیر داره شیخ مفید باز
اینجا که اختلاف نظر بین شیخ مرتضی انصاری در اون سه حوزه ایش برای فقه قاعده است با آی شیخ مفید از کجا جایی
شده ببینید سیاست الان عرض می‌کنم بعضی فقها اولا در ولایت فقیه هیچ فقیه شیعه‌ای که مخالف ولایت فقیه باشه ما نداریم هیچ فقیه در موردی که خود شیخ مرتضی انصاری در باب خمس مباحثی دارم که اونجا اشعار به مسئله ولایت فقیه هست منتها اینکه در مورد دایره اختیارات ولی فقیه در حصل غیبت اختلاف نظر پیش میاد یک مستاقش همون مسئله جهاد که عرض کردم جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی عمده دغدغه این فقها این بوده که آیا ما با نسبت دادن به ائمه میتونیم قدرت رو در اختیار بگیریم با ایش ممکنه مخالف باشم ممکنه میگن آقا ادله شرعی تصریح در این نداره که ما با انتصاب به ائمه بتونیم تمام اختیارات و حکومت رو در اختیار بگیریم بعضی از اینا و الا مثلا خود مثلا آقای خویی که مشهور بودن که ایشون مثلا ولایت قبول ندادن ولایت فقیه مثل امام قبول ندادن خب اولا ایشون تصریح میکنه در آثارش و آقای سبزواری مرحوم آقای سبزواری که شاگرد ایشون بود هم همینطور تصریح داره تصریح میکنه که در موارد امور حزبیه که شامل مسائل حکومتی و اجتماعی است وظیفه و حق و وظیفه تمام مردم مؤمنینه و طبیعتا اگر اونجا بحث اولویت باشه فقیه عادل نسبت به بقیه مؤمنین اولویت داره میگه بحث ما در اینه که آیا میشود به نام ائمه و نسبت دادن به اونها در تمام حوزه‌های اعمال ولایت کرد یا نه اینه ولو به لحاظ عقلی عقلی که مستلزم حکم شرعی رو قبول میکنه لذا خود ایشون شما همین مرحوم آقای خویی که مشهور بود به که چون آخوند سیاسی نیست و اینا خب ماهای دینای انقلاب هم که ایشون قبول نداشتن که با امام بودن همه همین آقای خویی هم در دورانی که تمکن نداشته شهید نواب وقتی که از نجف میاد برای تشکیل فدایان اسلام به ایران اول کسایی که هم فتوا دادن برای کسروی و اینا و هم پول دادن یکیش آقای خویی یکی شهید مدنیه یکیش علامه امینی بوده حاج آقا حسین قمی بودن اینا فتوا اول فتوا میگیره از اونا برای زدن اینا که اول بیاد با کسروی و با حکومتی‌ها صحبت کنه و اگه نجات بزن از همه اینا فتوا میگیره زمینه که بعضی از اینا مثل حاج آقا مرحوم حاج آقا حسین قمی میگه چه به فتوا نداره اینا جهاد دفاعیه حمله کردن به اسلام باید بزنی اول حرف میزنی اگه دیدی اهل منطق نیستن توهین و زورکیه وارد قدرت خشونت شدن شما وارد شید ولی در این حال من فتوا میدم خب همین آقای خویی کاری کرد آخر عمرش هم که دیدید زمان انتفاضه عراق کاری کرد که خود امام هم نکرده بود چون هی به امام آقا مثلا چون همون آقای گفته بود که امام در مسائل سیاسی ولایت داره و اینا من تو وارد نمیشم و اینا ولی خب خودش تا زمینه ایجاد شد شورای انتفاضه تشکیل بود تقریبا یک حکومت شیعی چیزی هم تو نجف و اینا برقرار کرد دیگه بس معلوم میشه اینا مخالف نبودن مهمه در موردی که آیا امکانش هست یا نیست بحث داشتم مثلا مرحوم آقای بروجردی مشهوری که آقا ایشون سیاسی نبوده خب کاملا ایشون سیاسی بود فقط استدلالی که آقای بروجردی میکنه در بعضی از محافل خاص اینه که من میترسم وارد این قضیه بشیم نتونیم جمعش کنیم مثل قضایای مشروطه پیش بیاد که علما آمدن حرکت رو شروع کردن وقتی به نتیجه رسید شیخ فضل الله از اون رفت به دار کشیدنش از اون طرف طباطبایی و بهبهانی یا ترور شدن یا منزوی شدن از او آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی اینا مسموم شدن همه را از سر را برداشتن حکومت فقط نتیجه زحمات علما و جهاد مشروطه این بود که حکومت قاجار تبدیل شد به حکومت پهلوی نگران این قضیه بودن وقت امام هم که جواب اینا رو میده میگه آقا اگه اصل ولایت رو پذیرفتی نباید مقایسه کنی بین ولایت فقیه با ولایت امام زمان ما رو که نباید با اون مقایسه بکنی که باید مقایسه کنی حالا که حضرت نیست در اختیار فقیه عادل باشه در اختیار شاه و صدام و حبیب بورقیبه و بن علی و نمیدونم ملک عبدالله و اینا انتخاب بین ایناست نه انتخاب بین ما و امام زمان و بعد او بحث امام که میگه یعنی چی که ولایت در دایره ولایت فرق میکنه یعنی مثلا اگه در زمان امام معصوم زناکار رو 100 ضربه میزنن در زمان غیبت 50 ضربه میزنن دیگه وظایف و اختیاراتمون کمتره حکم الله باید اجرا بشه در حد توان بله اختلاف بین فقها در دایره ای هست اما اینکه منشأش چیه حالا بعضی به روایت برگردن بعضی چی من میخوام بگم که چون اینکه من تاکید کردم روی شیخ مفید برای که معلوم باشه که این مسئله بدون هیچ انفصال خط متصل فکر شیعی بوده از همون ابتدا. این که امام میگه، امام داره همون حرفا شیخ مفید رو میزنه، امام همون رو داره میگه.
استاد ببخشید این تفویض و تنفیض رو در بحث حاکمیت مردم اگه اشاره میفرم، فهمید که این امرا و بزرگان تفویض میشه، حالا در حاکمیت تنفیض میشه.
تنفیذی که میشه در واقع از طرف ولی فقیه به کارگزارانش، این تنفیذه
با رأی مردم. اون من هم
نه اون رأی مردم که از نظر ما مسئله امکان حاکمیته، همین که میگه اندتمکن این تمکن
وجود ناصر
بعد یکیش هم دیگه، یعنی اگر مردم قبولت ندارن خب تمکن نداره دیگه، یعنی لذا ولایت فقیه ما نداره، تو روایت ولایت فقها ها داره، یعنی همه فقها ها عادل واجد شرایط ولایت داره. بعد میگن که یعنی همه بالفعل هم ولایت دارن، اما اینکه این تنجس به اصطلاح قابل اعمال باشه، یعنی حتی حاکمیت داری اما آیا تکلیف حاکمیت هم الان داری؟ تکلیف مشروط به تمکنه، این تمکن یکیش پذیرش مردمه، یکیش قدرت شرایط و چیزای خودته، یعنی ممکن کسی فقیه هست مردم هم قبول دارن ولی تمکن از ولایت نداره، بلکه شعور سیاسی نداره، سر دو تا مسئله سرش کلا میره. خب ما نمیبینیم بعضی فقهای آدمای خیلی ملا که چجوری بصیرت سیاسی ندارن سرشون کلا میره. خب هستن دیگه، خود داشتن این شعور سیاسی اجتماعی هم از یک طرف او عرضه مدیریت و رهبری، از یک طرف پذیرش مردمی، اینا همه حدود همون تمکن. این تعبیر که فرمودن اقامت الحدود فرض متعین علی من نسبه المتغلب لذلك علی ظاهر خلافته لهم فلان فلان، بعد امر به معروف و نهی از منکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلك من الفجار، یعنی اجازه یک نبرد جهانی، و بعدم ایشون میگه که یجب علی اخوانه من المؤمنین، واجب است بر همه مؤمنین، برادرانش از مؤمنین، معونته علی ذلك اذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الايمان، تا وقتی که از حدود الهی و خط قرمزای الهی رد نشده بر همه واجب است که کمک کنند و این پرچم رو بالا ببرن و در سطح جهان گسترشش بدن. آخرین عبارت که ازشون میخونم این بحثی که از همون موقع سریع که از کردم هیچ حاکمیتی رو به رسمیت نمیشناسیم، میگه اذا عدم السلطان العادل، حاکمیت عدل که نباشه، کان لفقه، یعنی حاکمیت معصوم اینجا، کان لفقها اهل الحق، این حق فقها این مکتب العدول که عادل باشن، فاسد نباشن، بی‌توان نباشن، من زبر رأی و العقل و الفضل، شعور اجتماعی هم داشته باشن، قدرت مدیریت و تدبیر هم داشته باشن، کلاشون کسی بر نداره، فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا، اگر تمکن و قدرت ندارن این وظیفه رو ندارن. حالا بقیه شما نمیگم، ولایت جزیه، بحث تقسیم غنایم، اخذ جزیه، اداره اراضی خراجیه که با جنگ یا با صلح کشورهایی که به دست مسلمین میافتن تمامی ولایت رو فقیه داره در اصل غیبت، یعنی سرزمینایی که فتح میکنیم اونا هم در اختیار شماست، اینا دیگه غیر از حکومت هیچ چیز، حتی داره اجازه گسترش حکومت رو هم شیخ مفید داره میده، یعنی میتونه میگه همون صدور حرکت و نهضت و فتح سرزمینهای جدید، اینم میگه حتی فقها در اصل غیبت قنائم اگر با جنگ مسلحانه و نبرد قنیمتی گرفتید از کفار و سبح الامام را خمسات اصحان تقسیمش بکنه به پنج سم خمسش رو چی کنه اونا، ولایت انفال که باز فتفا میده لیسل احدا ان یعمل فی شیء مما عددناه من الانفال الا به اذن الامام العادل، هیچ حق تصرف در جنگل ها، معادن، زمین، دریا، منابع زمینی هیچ کس نداره الا با اجازه امام عادل، فمن عمل فیها به اذنهی فهو العفونا، اجبار به طلاق، تعیین تکلیف زوج، اجرای لعان که مردی به زن خودش رو متهم کنه به فحشا، این مسئله حکومتی است، باز حق بهره برداری از آبها و جنگل شیخ مفید فتوا داره، منع احتکار که اصلا جلوی احتکار رو محتکر گرفتن کار حکومت دیگه، حالا عبارتش دیگه من نمیخونم، عزل وصی، ولایت قصاص، حل للسلطان دمه ولیس للرعیه ولا للسلطان الجور، ولایت دیه، ولایت حدود و تعزیرات و ولایت برای قتل در نهی از منکر. شیخ مفید صریح فتوا میده لیسه در امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم لیسه له القتل و لجراح
حق قتل و مجروح کردن هیچ کس رو ندارن کسی الا به اذن سلطان زمان المنصوب به تدبیر الانام. حاکمیت مشروع میتونه اذن قتل بده در مورد امر نهی از منکر وقتی که به مادون قتل و جرح مسئله حل نمیشه. فإن فقد الإذن بذلك لم يكن له من العمل في الإنكار إلا بما يقع بالقلب واللسان. اما اگر اذن حاولی نباشه نهی از منکر فقط باید با قلب و زبان باشه، دیگه حق فعالیت مسلحانه نیست. ولی اگر اذن بود چرا؟ این که از کدام نواب میره از آقا حسین قمی به واسطه میپرسه، آقا حسین میگه یه فتوا نمیخواد، در این حال میگه من احتیاج دارم به گرفتن فتوای شرعی تا عمل کنم. ولایت بر مهجوران
ببخشید این اذنی که فرمودین یعنی در واقع اون استنگار ولایت امام عادل رو به وکلاش منتقل میکنه.
بله، یعنی کسانی که یعنی با اجازه او میشه در نهی از منکر وارد عمل مسلحانه شد، اگر چه حکومت در اختیار نباشه، مثل کاری که مثلا شهید نواب کرد، چه وقتی که حکومت در اختیار باشد، مثل کاری که امام در مورد سلمان رشدی کرد.
حتی در زمانی که حکومت هم نیست این امام عادلی وجود داره،
اونجا دیگه مشتهده،
این فقط همون جمع فقها ها
بعد مشتهده
مشتهده، یعنی کسی که ما تقلید رو کنیم ازش، یا یک مشتهده؟
نه، مشتهده خاص نیست، مشتهد یا جمعی از مشتهدین مشتهد عادل باید باشن، چون همه فقها عادل ولایت دارن. این که از بین فقها یه نفر به ولایت میرسه این دلیل دومی داره، دلیل دوم دلیل هم عقلی هم نقلی داره. یکیش اینه که اگر حکومت تشکیل دادی با ولایات متعدد هر جا مرج میشه، مثلا یک مشتهد بگه آقا چراغ قرمز رد شدی که بگه رد نشید، یکی بگه مالیات اینقدر بدین، یکی بگه ندید، یکی بگه امروز عده، یکی فردی که دیگه حکومت نیست. و لذا همون موقع فقها گفتن سبقت در ولایت، اگر تفرض کنیم چند تا فقیه هم که همه در یک حد هم، اگر همه در یک حد نیستن مرجحات گفتن، مثلا گفتن آقا اگر هر دو فقیه هم، یکی افقه به احکام اما یکی اشجع و تدبیرش بیشتر به اداره جامعه، مثلا میگن دومی اولویت داره. برای که اینجا مسئله اطلاعات خاص فقهی اونقدر سرنوشت ساز نیست که مدیریت جامعه سرنوشت سازه. یه جا میگن اگه همه در یک ردیف بودن، اونه که سبقت، اونه که جلوتر یه حکمی بر فتوایی داد، بقیه فقها حتی اگر نظر دیگه دارن باید از اون همراهی کنن. مثل فتوای تنباکو که حکم در واقع از فتوا عبور کرده، حکمه. میرزای شیرازی وقتی حکم میگه برای تحریم تنباکو، دیگه فقهای دیگه‌ای که مخالفن نباید. شاه دستور داد به یکی از علمای تهران، اسمش هم فراموش کردم، گفت آقا شما برو بالا منبر بگو بکش بعد از فتوای میرزا و بگو که نخیر آقا آیات و روایات ما کجا گفته تنباکو تتون حرامه. این فتوا مقلدین و این بر مقلدین ایشون فقط واجبه، بقیه ملت واجب نیست برش. این عالم به شاه گفت که نخیر این فتوا نیست که ایشون داده، این حکمه، بر من اطاعتش واجبه الان، چون مسئله حیثیت اسلام مسلمین اگه قرار بشه او یه چیزی بگه من یه چیزی بگم، این مسئله عبادی فرمی نیست. پس این به دلایل دیگه ای میگم، و الا در اصل که حکومت تشکیل نشده چهار تا مشتهد عادل این کار پیدا افسانه، چهار تا مشتهد عادل میگن آقا فلانی اینم پاشد آمد چندین جلسه باش بحث کرد، میدونی اون سید بود میگه پسر عمو چی حرفاش میزد یه تاثیر نکرد و بعد اونا زدن اول، اونا زدن بعد این عمل کرد. آخرین جمله که میگم حالا یک استراحت دوستان بکنن تو این سال سلو بیباد، بعد من بخش جهاد رو بگم، این عبارت آخر عرض بکنم تو این باب. شیخ مفید میگم که در امو حضبانه من لم یسلح للولایت علی الناس، هر فقیه هم حق ولایت نداره. اگر کسی صلاحیت حکومت نداره در جامعه لجهلن به احکام، یا برای که عالم نیست، یا آدم معمولیه میهر نیست، او عجز عن القيام بما يسند اليه من امور الناس، یا عالمه اما قدرت نداره، عاجز نمیتونه مدیریت، یا عجزم شامل هم عجز شخصیه، یعنی طرف آخوند و ملا هست اما عرضه مدیریت سیاسی اجتماعی نداره، یعنی اصلا نباید دخالت بکنه. فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له، حرام است بر فقیهی که عرضه حکومتی نداره، شعور اجتماعی سیاسی و تدبیر نداره، شجاعت نداره، عقل سیاسی نداره، بر همون فقیه هم حرام است که حکومت و مسئولیت رو بپذیره. بر غیر او هم حرام است. بر اینها جایز نیست. فان تکلفه، اگر یک آدم غیر عالم تکفل قدرت شد، یا یک آدم عالمی که عرضه و توان مدیریت نداره، اینا اگر قدرت رو به دست گرفتن، حتی اگر تو سینی آمدن بهشون مجانی تقدیم کردن، فهو عاصم، معصیت کاره، حکومتش مشروع نیست. غیر معزون له فیه من جهت صاحب الامر، از طرف حضرت این اذن نداره. الذي اليه الولايات، چون همه ولایات باید ختم بشه به ایشون، و مهما فعله فی تلک الولایه فانه ماخوذ به، هر تصرفی که در امر امور مردم بکنه این ماخوذه و مسئول و باید جواب بده، محاسب علی، باید حساب پس بده، و مطالب فیه بما جناه، هر کاری میکنه جنایته و باید مطالبه محاکمه میشود، الا ان یتفق له عفو من الله تعالی، مگر اینکه خدا عفوش کنه و ببخشش. صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دوستان من تاکید من عرض بکنم که وقت توهم و ابهام در تبعه من پیش نیاد در مباحث گسترش معارف، حالا روایت خیلی زیاده من نمیتونم همشو بخونم و اینا، در یکی از جنگ ها دارن که پیامبر فکر میکنم در بحث طائف و سقیف بعد از فتح مکه بود که توی عملیات وسیع قبل تقریبا هنوز جنگ اصلی هم شروع نشده، این جنگ بزرگی هم نشده بود، حدود 6000 اسیر گرفتن مسلمان ها. پیامبر فرمودن که من از سهم خودم میگذرم، اینا رو آزاد میکنم، برم از شما میخوام که بگذرید. بعد بعضی مسلمان گفتن آقا بالاخره اسیر برده غنیمت جنگی اموال و اینا چی میشه؟ پیامبر فرمودن که من مال شما به جای قناعیم و برده و اینا رو میخواید یا منو میخواید؟ مکتب رو میخواید. بعد فرمودن خبری که برای من میارم این که چه تعداد کشتن اسیر گرفتن، این خبر خوشی برای من نیست. خبر خوش برای من اینه که بگم چه تعداد از مردم از بشریت هدایت شدن، به معرفت رسیدن، به معنویت رسیدن، به سعادت رسیدن. این خبره که من همیشه منتظرشم. ما نه دنبال جنگیم، نه دنبال فتحیم. جنگ ها رو میدونید پیامبر میفرمودن که صبح شروع نکنید، بذارید از ظهر به بعد. علتش هم اینه که یکی از علتش هم اینه که از تمیم میفرمودن پیامبر میخواستن که تو این فاصله یه مقداری فرسایشی بشه، شاید جنگ نشه، یه کمی بگذره از صبح تا ظهر خسته بشن، شاید مذاکره ها گفتگوها به نتیجه برسه، و بعدم اگر شروع شد یه تا غروب چند ساعت بیشتر نباشه که باز شفت میشه جنگ تعطیل بشه زودتر. از صبح که شروع کنید دیگه باید تا غروب بزنید، از ظهر بعد از ظهر شروع کنیم که دیگه چند ساعت بیشتر وقت نباشه. حضرت امی فرمودن که هیچ جنگی رو شروع نکردم الا با آرزوی هدایت خلق و رسیدن خلق به حقوقشون، و هر جنگی رو شروع کردم حتی اگر تونستم یه روز به تأخیر انداختم، و به تأخیر ننداختم الا برای که امید داشتم شاید تو یه روز از اینا از جبهه برن بیرون و نجنگن و افراد کمتری کشته بشن. بنابراین پس توی منطقه قرآن و اهل بیت و فقه ما بر عدم خونریزی، بر عدم درگیریست. منطقه این بحثی که عرض کردم، مسئله نهی از منکر فراتر از لسان و قلب که شامل ضربه زدن به دشمنه، حتی اگر قدرت رسمی باید نیست، عملیات استشهادی و از این قبیل که راجع به عملیات استشهادی هم فقهای ما بحث کردن، یا حتی راجع به خطر کشته شدن افراد بیگناه یا خودی که دشمن اونها رو سپر خودش کرده، راجع به این بحث فقهی کردن. اما در این حال اینه، دو تا مسئله است. از یک طرف شیعه اسلام یک مکانیزم دفاعی همیشه زنده گذاشته، اون که هیچ وقت عذر نداشته باشه بگه آقا چون امام معصوم نیست دیگه، حالا آمدن اشغال کردن، فحش دادن به پیغمبر کار کردن، دیگه امام معصوم نیست. مجتهد عادل هست، بپرس ببین صورت مسئله درست فهمیدی یا نه. اولا هر کسی حکم قتل هر کسی رو نده، وقتی که روشن شد وقت دفاع کنید. و عرض کردم فتوای در عصر غیر حکومت که اینا دیگه مصداق خاص وقتی میگن آقا این محاربه این معدول الدمه، این دیگه فتوا نیست، این حکمه. وقتی وارد مستاق میشه این فتوا نیست، حکمه. حکم متعلق به حاکمه، به کسی که حق شرعی داره برای فتوا به علاوه حکم. این که همه فقها در حسن غیبت ولایت دارن، ولایت بر فتوا دارن در امور عبادی فردی، در امور اجتماعی اگر اختلال نظام پیش نیاد میتونن فتوا بدن. مثل که یکی فقیه فلان منطقه در فلان منطقه حاکمه، یکی در اون منطقه حاکمه، اینجا اب نداره که اونا به فتوای او عمل کنن، اونا به فتوای او عمل بکنن. مثلا همین تعبیری که دوستان فرمودن که امام میگه اتحاد جماهیر اسلامی جمهوری های مسلمان تشکیل بشن همه جا، لازم نیست حالا بگیم آقا همه بایستی بکنن، ممکنه که اونجا شما اگه یک فقیه عادلی دارید اجرا میتونید بکنید بکنید، البته اگه اینا همه یک دست بشن بهتره، ولی اینجوری نیست که اگر نمیتونی اونجا نه اونجا میتونی تشکیل بده، هر قدمی که میتونی برداری باید برداری. وقت فتوایی که امام مثلا در سلمان رشدی میده در خارج از عرصه حکومتشه دیگه، در سطح دیگه کشور میگه آقا یک تبعی انگلیس رو هر کی هر جو دستش بشوشید بزنه، برای که سب النبی کرده علاوه بر اینکه مرتده. این مثل همون فتوایی که قبل انقلاب در دوران حکومت فاجر فلان مشتهد حاج آقا حسین قومی میده یا آیت الله میلانی میده، مثل همون چه فرق داره؟ مطلق اینه هر کسی و هر آخونی هر نداره بده، هر کسی هم خودش نباید شروع کنه. یا البته فقها ها گفتن اگر کسی سب نبی فحش داد به پیامبر یا ائمه علیهم السلام این حکمش قتل دیگه، این باید این اجازه چی هم نمیخواد. البته ممکنه خودتم بگیرن محاکمت هم بکنن، همه حکومت اگر تو بیانه نیاوردی حکومت اسلامی تو رو باید اعدامت هم بکنه، تو هم شهیدی. نال دنباب که زمان حکومت فاجر بوده، میخوام بگم که این مسائل هست، یعنی از یک طرف یک مکانیزم دفاعی گذاشتن که نگه چون امام معصوم نیست پس دیگه ما کار نمیتیم، باید اینجوری باشید نابود میشید، از یک طرف هم هر جمعه نباید بشه هر کی هر کی که هر کسی فتوای قتل هر کسی رو مخاط بده به صرفی که با کسی مخالف، اگه اینجوری بشه فردا دو نفر با هم دیگه اختلاف نظر دارن این آقا استنباط میکنه که اون مرتد و مردود دمه، این دیگه خرطوخره، یعنی از شیر تو شیر رو برتره، این قطعا هم خودش خلاف مبانی اسلامه. اصل بر عدم نهی از منکر بدنیست، اگر در موارد اضطراب پیش میاد باید مرتد عادل نظر بده و هم نه یک نفر گاهی چند نفر باید باشن و مصالح رو باید بسنجن، و اگر حکم بود دیگه فراتر از فتواست تو آقای دیگه مخالفت نمیکنن نباید هم بکنن حتی اگر نه فتواشون مخالفه. این برای به اصطلاح دفاع از بیزه اسلام، دفاع از هیبت اسلامه، اونطور باید معلوم میشه واقعا بیزه اسلامه، بیزه مسلمه نباشه، چون به کسی بابا آقایی بیزه اسلام کجایه که هر کسی بله هر کاری بکنه به بیزه اسلام بستش میکنه، این کاری که سلمان رشدی کرد، اینا خواستن اهانت کنن به پیغمبر اکرم علنیه و کاری که واقعا کسی میکرد که عدیه و روایات اینا رو کتاب سوزان کتاب رو بسوزونه به امام صادق علیه السلام توهین میکنه، هرچند باش بحث بکنه جواب نده، هرکی اینا نیست، خیلی رضا شرط آوردن صدمه زدن به افراد آبرو ریختن افراد، اینا همه مسئولیت شرعی داره و اگر حجت شرعی نباشه اینا. راجع به حکم جهاد، اولا در باب این که حتی جهاد ابتدایی هدفش مسلمان کردن زورکی کافران نیست یا هست، این بحث شده در همه عصر غیبت، آغاز عصر غیبت بحث شده، بسیار از فقها بحث کردن که جهاد ابتدایی البته برای هر دو هم دلایلی هست، حتی بعضی گفتن با حضور پیامبر یا امام معصوم میشود نبرد کرد، علاوه بر اینکه حکومت‌های باطل رو در هم شکست با افراد باید بحث بکنی استدلال بکنی، اگر کسانی لجبازی کنن لجاجت کنن اونا ملزم میشن به اینکه ولو به ظاهر اعلام کنن که ما قبول کردیم ولو باطنا ایمان نیارن، ولی به ظاهر بگن. این رو بعضی گفتن جهاد ابتدایی تا اینجا گسترش پیدا میکنه، یعنی حتی حدش این نیست که حکومت های استکبار و کفر در هم بشکنن، میتونه وارد عرصه ایزن بشه، البته اول باید اتمام حجت بکنی، باید به تمام شبهات منطقی و مؤدبانه جواب بدی، اگر کسی شبهه داره و تردید داره حق نداری متعرض بشی، اما کسانی که فهمیدن مسائل چیه و داره لجبازی میکنن چرا با اینا هم میشه ملزمشون کرد که اظهار به اسلام و تظاهر به اسلام بکنن، برو به زبان به دروغ بگن بله قبوله، یعنی با سهولت و اقتدار نباید حرف بزنن، گردن کلفتی نباید بکنن. این بعضی ها گفتن جهاد ابتدایی تا اینجا هست حدش، و خب به بعضی از آیات قرآن به بعضی از روایات استناد کردن گفتن منتها مخصوص معصومه، بعضی ها گفتن نه غیر معصومه میتونه، اما اونچه که به نام جهاد ابتدایی اکثر فقهای ما در عصر غیبت گفتن حتی اونایی که گفتن معزومه به امام معصومه گفتن آقا هدف جهاد ابتدایی هم مسلمان کردن همه مردم نیست، بلکه در هم شکستن سولت کفره، او رو باید بشکنی در هم، حتی اگر اونا به سرزمین های اسلامی حمله نکنن. یعنی شما فرض کنید همین آمریکا و صهیونیسم اینا، اصلا صهیونیسم نبود، فلسطین اشغال نشده، آمریکا هم حمله به اسلامی نکرده، ما مستقل از همه، و فرض کنید مسلمین مثلا مثل دورانی که عزت داشتن، خودشون یه قدرت دارن، مثل اون دوران اصلا باشن، هیچ تعرضی از طرف کفار به مسلمین هم نباشه. اینجا گفتن جهاد ابتدایی به این معنا که حالا او تعرض نکرده به شما، ولی شما باید تعرض بکنید به او، منتها نه برای مسلمان کردن تک تک مردم، بلکه برای که این سلطه اینها رو بر بشریت، بر بقیه بشریت باید بشکنید. یعنی این آدم های فاسد و مستکبر برای هیچ بخش دنیا نباید حاکم باشن، حکومت اینا رو باید در هم بشکنید، فضا باز شه، زنجیرها بشکنه، وقت تصمیم گرفتن در مورد که مسلمان بشن یا نشن دیگه با خود مردم، با مردم، با شمشیر سراغ مردم، با اسلحه نباید رفت، با زور که آقا مسلمان میشه یا بزنمت، شیعه علویت میشه یا از حقوق اجتماعی محرومت کنم، ابدا. که خب دلائل چقدر ما زیاد داریم باشیم از خود پیامبر و اهل بیت که با اون مخالفینشون چقدر مدارا کردن، حقوق اونا رو چقدر به رسمیت شناختن. طرف میاد به پیامبر اکرم میگه که آقا، یا به حضرت امیر سلام الله علیه، در راجع به هر دو بزرگوار نقش شده، میگه با یک غیر مسلمان معامله کردم، کلاهشو برداشتم، زمین مثلا اینقدر میارزید اینقدر فروختم، بهش انداختم خلاصه. حضرت عصبانی میشن، میگم به چه حقی کنی کنی کردی؟ مگر این دخالت داره این مذهبش مسلمانی یا مسیحی یا یهودی؟ میگه دخالت داره در اینکه تو حقشون بخوری یا ندی؟ فرمودن لهم ما لنا و علیهم ما علینا، حقوق اون حقوق ماست، حدودشون حدود ماست، تو حق نداره بهش تعرض بکنی، باید سری حرام خوردی بود برگردی سری حقشوش بدی. خب او همه مدارا که از پیامبر اهل بیت در مورد اینا هست که خونه اینا برن، که میگه وقتی از روی دختر یک دختر یهودی خلخال کشیدن، از درمی میگه دق کنم بمیرم جاشه، کجا بودیم ما که نتونستیم به داده یک دختر یهودی که زیر سایه حکومت ما بود برسیم، از حقش دفاع کنیم؟ اگه بمیریم حق ماست. آخه دیگه این از اینا ما زیاد داریم توی منابعمون.
سرقت رو بعد از کفار و مشرکین بعد از عالمون میگن سرقت مانع نداره.
راجع به کفار حربی گفتن به نظرم، راجع به غیر حربی معمول بقای حرف رو نمیزنن. باشه با کافر حربی، یعنی سیستمی که داره با تو میجنگه، این که باشه میری، یه وقت ما رفته بودیم توی کسی کشورهای اینا، دیدم بعضی بچه های بچه مسلمان های دانشجو اینا برن توی مغازه ها چیز برم دارن، بعد میگم آقا چه مثلا لوازم مسائل زندگی خصوصی خودش میاد از مغازه، میگم آقا یهودی اینا با بچه یهودی نمیدونم آقینا آمریکایی، آمریکا با مسلمین در حال جنگه، تو آقا حکومت آمریکا با مسلمین در حال جنگه، بدبخت یه مغازه دار یه آدم علی که خوش اینجا مغازه داره بیچاره با هزار بدبختی، تو با این که ما جنگ ندنیم، اگه از حکومت آمریکا چیزی میتونی بلند کنی بگو. از یک آدم بیچاره شهروند معمولی گفت نه ما شنیدیم، نه این نیست، آقا او که ضربه زدن به اونهایی که در حال جنگ با مسلمینن جایز بلکه واجبه، هر نوع ضربه‌ای مثل آمریکا، حکومت آمریکا، مثل صهیونیست ها، مثل اینا که تجاوز کردن به سرزمین های اسلامی، اما به یک شهروند عادی بیچاره توی آمریکا مثلا توی اروپا اینا کجا با ما جنگ داره؟ خود بیچاره ها گرفتارن اونجا، هزار جون مسئله دارن، اصلا عکس خیلی از اینا مخالف با این جنگ های هم سرقت با اونا که چیز نیستش. حالا اونو که رو مبانی فقهی جهاد ابتدایی اکثر فقها بحث کردن، ببینید چی میگه با استناد به قرآن و حدیث، اینا که میگم تک تک عباراتی که در روایات ما هست، پایان دادن به فتنه‌گری دشمنان اسلام علیه مسلمین، جلوگیری از آزار مسلمین توسط مشرکین، یعنی هر جا آزار و اذیت میکنن شما میتونید متعرض بشید بهشون، اگر فتنه درست میکنن، توطئه میکنن، حمله نکردن، اشغال نکردن، ولی دارن توطئه میکنن، شما میتونید بهشون متعرض بشید تا وقتی که حتی لا یکون لا تکون فتنه، تا وقتی که فتنه دیگه نکنن. دفع شرشون از سر مسلمانانه که اقلیت های مسلمانه که در اون کشور هستن، تا این حد، یعنی اقلیت مسلمانی که در اروپا، آمریکا، در کشورهای غیر اسلامی تحت ستم حکومته، شما ازش اتفاقا به عنوان جهاد ابتدایی میشه، چون سرزمین که مال خود اوناست، جهاد دفاعی بیمن، ولی این حتی اینجا حالا بعضی از بزرگان میگن اینم جهاد دفاعیه. یعنی اگر یه اقلیت مسلمانی در یک کشور غیر مسلمان تحت ستمه، دفاع از اونا و ضربه زدن به حاکمیت جهاد دفاعی است، نه جهاد ابتدایی. بعضی‌ها میگن چون سرزمین سرزمین اولاد، جهاد ابتدایی محسوب میشه. هدف اینه تا وقتی که دست از سر مسلمین بردارن و حقوق اونا رو احترام نگذارن میشه باشون مبارزه کرد. یک هدف دیگه جهاد ابتدایی، نجات مظلومین غیر مسلمان عالم، غیر مسلمان مستضعفین در سراسر عالم از سیطره ظالمان. اینم در جهاد ابتدایی هست و بعضی میگم که هم احتیاجی به حضور معصوم نداره. به این معنا عصر غیبت طبق فتوای این آقایون در عصر غیبت میشود با اعلام این که غیر مسلمان، مثلا مردم مستضعف غیر مسلمانی در آمریکای لاتین، در آفریقا، در شرق آسیا تحت ستمن، باید وظیفه شرعیست و میشه تا حد امکان به اونا کمک کرد در برابر استکبار، چون غیر مسلمانن ولی دارن میگن یا للمسلمین رو ما کمک کنید. حالا جالبه، بعضی فقها ها دیدن که بعضی فقها هم اصلا میگن حتی اینم جهاد دفاعیه، میگن جهاد ابتدایی فقط جاییه که اونا هیچ تعرضی به حقوق دیگران ندارن، خودشون دارن بر یه عده کافر حکومت میکنن، این میشه جهاد ابتدایی. که شما حمله کنی بری اون حکومت رو در هم بشکنی، مردم کاف غیر مسلمانه که تحت ستم هم نیستن، فرض کن مردم مثلا خود اروپا، غیر مسلمان های اروپا، گفتن بعضی ها میگن جهاد ابتدایی فقط اینه که اگه فرض کنیم اینا هیچ کاری غربیه به جهان اسلام ندارن، خودشون و مردم خودشون دارن زندگی میکنن، بازم میشه حمله کرد، حکومت های من رو در هم شکست تا با مردمشون حرف زد تا بعد مردم انتخاب کنن. و این فقه ها میگن حتی اتفاقی هم جهاد دفاعیه، بعضی افتاد این هم جهاد دفاعی است. استدلالشون اینه که هر جا دفاع از حق یک مظلوم به تحت ستم مطرحه، این جهاد دفاعیه، این احتیاج به حضور امام معصوم علیه السلام نداره. یعنی وظیفه ایست که قرآن و سنت و ائمه برای ما تعیین کردن برای همیشه. این که میگم احتیاج به اذن نداره، این احتیاج به اذن خاص مصداقی نداره، به الا اذن عام رو دادن، دستور تکلیف کنی رو کردن.
تو باشی بخواهم اگر این تعریف از حساب دفاعی باشی، تو مستادی با ابتدایی خیلی فرق میکنه.
مگر در یک جا فرق داشته باشه که به این معنا که بگیم که ابتدایی به اون شکله که شما همون شکل شکل اول که بده افر با هم تک تک شهروندانم بحث بکنی که آقا اسلام اینه، منطقی اگر مسلمان شدن شدن، اگر لجبازی کردن مجبور میشن به تظاهر به اسلام، که اینو دیگه همه گفتن اگر همچین چیزی باشه مخصوص به زمان حضور پیامبر و معصومه. ولی بنده عقیدم اینه که در زمان خود پیامبر و معصومین هم این کار رو نکردن و موارد نقض متعدد وجود داره در خود روایت، در خود قرآن. مثلا اینکه میفرماد که با اینا پیمان ببندید و قراردادشون عمل بکنید، با اینا در صلح باشید، اگر تجارت کردن عادلانه برخورد بکنید، یعنی چی؟ بله، یه وقت با مشرک و بت پرست اون فرق میکنه باز. حالا از بذارید اصلا فتوا رو بخونم چند تا رو تو بعد اگه نقطه بود دوستان بفهمن گفتگو بکنیم. این مواردی که گفتم که خب در فتوا ها هست، بعضی گفتن که جهاد ابتدایی یعنی بسط و گسترش حاکمیت اسلام در سراسر جهان، حتی اگر اونا تعرض به شما نکنن، یعنی تشکیل حکومت جهانی اسلام. مطمئن میگن آقا این کار تا قبل از عصر ظهور حضرت شدنی نیست، به الا جاهز هست، مطاز زونمون نمیرسه، به الا مشکل شرعی نداره.
از اینجا یک فرد هم میتونه یا نه حتما باز بس فقیه مطرح میشه اینجا.
ببینید فقیه همه که میگن حالا ما داریم راجع به اینکه آیا معصوم باشه یا نداریم بحث میکنیم، فقها دیگه راجع به بیشتر معصوم و فقیه بحث کردن، چون بعضی هم گفتن آقا وقتی معصوم نیست هیچ کدوم از این کارها رو هم نداریم بکنیم. یعنی که شما به یک جایی که به شما تعرض نکردن نباید بگی آقا به خاطر دفاع از حقوق ابتدایی که، نه میگم فقها بعضی میگن اصلا جهاد ابتدایی در عصر غیبت لازم نیست و جایز نیست، اما اونایی که میگن جهاد دفاع ابتدایی به این معناست و منوط به حضور امام معصوم نیست، اینا فقیه رو لازم میدونن در رأسش باشه. اما وقتی که فقیه و مجتهد فتوا نظر داد و حکم داد که الان این کارو بکنید، وقت نیروهایی که عمل میکنن که لازم نیست همه فقیه باشن، که عادی‌ترین مردم هم وظیفه دارن بکنن.
اینا میگن که جهاد ابتدایی برای تحمیل ایمان و عقیده نیست. ما نمیخوایم کسی به زورکی مسلمان کنیم. اعتقادات با زور عوض نمیشود. باید با استدلال، با اخلاق، با منطق. و انبیا و پیامبر اکرم و اهل بیت همه جا این کارو کردن. اینکه در بعضی روایات دادید که تو بعضی تو فلان نبرد فلان کسی گیر آوردن شمشیر گذاشته گردنش گفتن بگو لا اله الا الله میکشیمه، این کسی که آمده به جنگ اسلام و مسلمین بحث منطق نداره اصلا. یه آدم لجباز گردن کلفت مستکبر شمشیر کشیده داره میجنگه، بله او رو بذار رو گردنش بگو باید همین باید ولو به دروغ باید بگه غلط کردن. اما در مورد یک شهروند عادی ما در سنت پیامبر اهل بیت هیچ جا نداریم که بینون فلان جا رو بگیرید بعد برید تو خونه مردم اصلا رو بذارید سرش بگو اشهد ان لا اله الا الله یعنی تق. اصلا این چیزی رو هدایتیه همچیزی قطعا نیست. البته میگم بر نظر ما اما اقل از فقها نظر شده من هم نظر دیگر درسته، ولی داریم کسانی که فتوا به اینم دادن. جهاد ابتدایی جهاد با شهروندان عادی غیر مسلمان برای وادار کردنشون به اسلام نیست. جهاد ابتدایی جهاد با سران کفر و شرک، جهاد با قدرت ها و ابر قدرت ها و رژیم های فاسده، جهاد با مستکبرینه، جهاد دفاعی جهاد با اشغالگره که اونا تعرض کردن به این دیگه
دفاعیه.
اما هجومی به این معنی اصل جهاد ابتدایی جزء ضروریات اسلامه. هیچ کس نیست که بگه جهاد ابتدایی واجب نیست. اصل وجوبش رو ببره زیر سوال. منتها اینکه برای چیه عرض کردم که موانع رسیدن پیام توحید رو به دیگران بشه. مثلا بعضی فقها بزرگان میگن که خود پیامبر اکرم هم با اون تعریف وسیعی که از جهاد دفاعی کردیم، خود پیامبر هم همه جهادهاشون دفاعی بود. ایشون هم جهاد ابتدایی نداشتن. و مثلا تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی تقسیم درست نیست. داریم بعضی فقها که میگن که پیامبر به چه معنا جهادش دفاعی است؟ اولا که اکثر جنگ‌های زمان پیامبر برایشون تحمیل شده. اکثر غریب به اتفاق اینا پیامبر شروع نکردن، اونا شروع کردن پیامبر رفتن دفاع درگیر شدن. و اما اونایی هم که ظاهرش پیامبر شروع کردن اینجوری توضیح دادن که جنگ ها چجوری شروع شده دسته دوم. پیامبر کسی رو فرستادن گفتن آقا برید با این مردم صحبت کن اسلام رو برشون عرضه کن. این بدون اسلحه رفته اونجا شروع کرده حرف زدن، یه هیئتی رفته اونجا شروع کرده با مردم حرف زدن. او و سران اون قبیله محاکمیت با اینا برخورد کرد، مثلا زدن هیئت تبلیغی امام پیامبر را کشتنمش یا زدن بیرونشون کردن به زور یا بازداشتشون کردن شکنجه کردن. اینجا شروع میکنن به دفاع از خود، میگن ما که اول با شما درگیر نشدیم، که ما آمدیم اینجا داریم با مردم حرف میزنیم، ما میخوایم حق رو به مردم ابلاغ کنیم، تو که شروع میکنی ما رو میزنی، دستگیر میکنی، میکشی، ترور میکنی، بازداشت میکنی، مسموم میکنی، اینا در واقع تو جنگ رو شروع کردی، حالا ما دفاع میکنیم. تو ما که شروع نکردیم جنگ رو. به این معنا تمام جهادها دفاعی هم
مگر مبدأ دعوت.
بله، اصلا همین جهاد دعوت به اسلام، دعا الاسلام هم میشه دفاعی. برای که شما که اول شمشیر نکشید، جهاد ابتدایی وقتی که شما هم تو بدون مقدمه سلاح برداری حمله کنی به جای. اونا میگن پیامبر هیچ جای کار نکرده. حتی وقتی که هر فتح مکهشون اینجوری نبوده، فتوحات دیگرشون هم اینجوری نبوده. اگر جنگ رفتن با سربازای امپراتوری روم، اون هم به این معنی دفاعی بود. ولی از اون طرف اینا کسایی می‌رسن برن اونا تعرض می‌کردن. مش که شما الان بگید آقا ما با تو جنگ نداریم. پا میشین میری فلان جا، میگی من آمدم اینجا بخوام با مردم حرف بزنم. بخوام اسلام رو عرضه کنم. مردم ضوابط اسلام اینه، عدالت اینه، اخلاق اینه، تقوا اینه فلان. به مرتبه او حکومت و تشکیلات با شما درگیر میشه، میزنه میکشه. شما وقت دفاع میکنی از خودت دیگه. این دفاع هم جهاد مسلحانه است یا پس شو جهاد دفاعی؟ به این معنا بعضی گفتن اصلا جهاد ابتدایی نبوده، همش دفاعی بوده، حتی اون که ظاهرش هجومی و ابتدایی است. و دومی که برای مسلمان کردن زورکی مردم نبوده. گفتن آقا ما حقیقی زنجیر استبداد حاکمیت ها رو در هم میشکنیم تا مردم خودشون آزادانه تصمیم بگیرن. الان اینا نمیذارن شما آزادانه تصمیم بگیرن. ما سران قریش رو میزنیم، فتح مکه میکنیم، بعد اسلام رو عرضه میکنیم. هر کی میخواد بپذیره، هر کی میخواد نپذیره. به این معنا همه جهادها دفاعی است و هیچ کدوم برای مسلمان کردن کسی نیست.